بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قولنا الجسم التعليمي، فإما أن يقصد به سورة هذا من حيث هو محدد مقدر مأخوذ في النفس، نسخه بهترش مأخوذة في النفس ليس في الوجود. سوف أضرقين دار این نسخه مأخوذه او یقصد به مقدار ما ذو اتصال ایضا به هذه الصفه من حیث له اتصال محدود مقدر کان فی نفس او فی ماده. این نفس هم غلط. در این فصل شیخ تعریفی از جسم طبیعی نقل فرمودن و فرمودن که این تعریف ابهامی داره که باید تفسیر کنیم و نتیجه تفسیرشون این شد که بگیم جسم عبارت است از جوهری که امکان فرض چه خط متقاطعی که بر همدیگه عمود باشند به طوری که زوایای قائمه در محل تقاطعشون رسم بشه وجود داشته باشه. بعد به مناسبت یک اشاره ای به جسم تعلیمی هم می فرمایند. جسم طبیعی و جسم تعلیمی شاید به این مناسبت گفته میشه که وقتی در طبیعیات از جسم بحث می کنند مرادشون جسم به مفهوم طبیعیش، و وقتی در تعلیمیات یعنی در ریاضیات از جسم صحبت می کنند این معنایی که حالا گفته میشه این حیرات نمی کنه. به هر حال تعبیر جسم تعلیمی هم یه تعبیر شایعی است در فلسفه. منظور از جسم تعلیمی چیه؟ آیا همین جسم طبیعی است با همین تعریفی که گفتیم یا چیز دیگری است؟ در این باره هم فلسفه بحثایی دارند و تعریف هایی برای جسم تعلیمی فکر کردن که هم شیخ در جاهای دیگه و هم بزرگان دیگه امثال سر و مترجمین در اصحاب به این مباحث پرداختند و فرق بین جسم تعلیمی و طبیعی و مقدار و اتصال و رابطه این مفاهیم با هم دیگه و اینا رو کمابیش مورد بحث قرار. شیخ در اینجا به دو تا معنا برای جسم تعلیمی اشاره می کنه. یکی این که بگیم جسم تعلیمی یک حیثیت ذهنی است که ما از جسم طبیعی در نظر میگیریم و فقط وجودش در ذهن است یا به اصطلاح دیگه عروضش در ذهن. در خارج ما اجسامی که داریم همه متعین هستند و دارای مقدار مشخص معینی هستند و این تعین جدای از وجود اجسام نیست، ولی ذهن ما میتونه این تعین مقداری را جداگانه در نظر بگیره، تفکیک کنه از خود شیء، میگه خود این جسم شیئان و این تعین مقداری شیئان آخر. این تعین مقداری را که در ذهن ما میتونیم تفکیک کنیم از اشیاء خارجی ده این اسم جسم تعلیمی است و طبعا جاش هم در ذهن خواهد. این یک معنا برای جسم تعلیمی. طبق این معنا جسم تعلیمی هیچ وقت به اشیاء خارجیه اطلاق نمیشه و وجودش در اشیاء خارجیه لحاظ نمیشه. معنای دیگری جسم تعلیمی این است که ما جسم تعلیمی را عبارت بدونیم از یک مقداری که این مقدار هم در خارج وجود دارد و هم در ذهن وجود دارد و در ذهن حکایت میکند از مقداری که در خارج وجود دارد و این مقدار طوری که همون خطوط سگانه که گفتیم در جسم طبیعی فرض میشه در این مقدار هم میشه فرض کرد، یعنی همون که ما در هندسه بهش میگیم حجم. طبق این اصطلاح میشه بگم جسم تعلیمی در خارج هم وجود دارد و عارض جسم طبیعی. جسم طبیعی معروض است و جسم تعلیمی عارضی است برای او. منتها شیخ در اینجا تعبیر می‌فرماید که انه عارض است. در اینکه چرا این تعبیر که انه را به کار برده، صدر مصلی می‌فرماید شاید منظورش این بوده که به هر دو معنا خواسته یک نوع عروضی برای جسم تعلیمی در نظر بگیره، منتها چون به معنای اول واقعیت نداره یا امری ذهنی، اینه که مجموعا را ایشون گفته که انه تا اشکال دقیق بوده تعبیر ایشون وارد نشه. البته خیلی وجه موجهی نیست، احتمال دیگری هم میشه داد با اینه که شیخ خواسته در اینجا مماشات کنه با اینکه ما هنوز قبل از اینکه اثبات بکنیم که جسم تعلیمی که یکی از افکام کمیت هست، کمیت یک امر خارجی است و عربی است، اینجا حالا قبلا نفش رو تعلیم نکنیم. جسم تعلیمی به این معنا میشه یکی از افکام کمیت، یعنی کمیت ابتدا تقسیم میشه به دو قسم متصل و منفصل. کمیت متصل تقسیم میشه به سه قسم، جسم تعلیمی و سر و خط. پس ما باید اول اثبات رو بینیم که کمیتی داریم در خارج، بعد بیاییم اثبات رو بینیم که این کمیت دو قسم متصل است و منفصل، بعد اثبات رو بینیم که یکی از اقسام کمیت متصل جسم تعلیمی است. چون ما در این کتاب هم این رو اثبات نکردیم، اینجا مماشاتن تعدیدی به کار میبریم که به ما اشکال نشه که شما هنوز اینا رو اثبات نکردید چگونه جزمن میدید که این یکی از اقسام کمیت هست. شاید علتش این باشه. به هر حال جسم تعلیمی به این معنایی که گفتیم که در خارج هست یا در ذهن ما یا تصور میکنیم طبعا نهایتی خواهد داشت. نهایت جسم تعلیمی اسمش سطح و سطح هم نهایتی دارد که خطه، کما اینکه نهایت خط هم نقطه هست. این یک پاراگرافی بود بین پرانتز، خیلی ارتباط به این مبحث نداشت. بحث ما در این فصل راجع به جسم هست و حقیقت جسم یعنی معنای طبیعیش و این که در خارج مرکب است از دو جوهر، ماده و صورت، اینا رو میخوام بیان بکنم. اما جسم به معنایی که یکی از اعراض است، این موضوع بحث این فصل نبود. بنابراین این قسمت بحث شیخ استطرادن به اونجا آورده برای اینکه بین اصطلاح جسم طبیعی و جسم تعلیمی فرق روشن باشه. و اما قولنا الجسم التعلیمی، یعنی جسمی که در تعلیمیات اصطلاحا به ریاضیات گفته میشه، در اونجا تعبیر جسم وقتی به کار میره و اما ان یقصد به صورت و هادا، یا منظور صورت این جسم است از این حیثیت، من حیث و هو محدد مقدر مأخوذون فی النفس بخونیم، یعنی این صورت جسم خارجی از اون جهتی که دارای حد و مقداری هست و در نفس عقد شده است. اما اگه مأخوذت هم فی النفس بخونیم که دارن اون نسخش بهتره، منظور اینه که صورت جسم از اون جهتی که دارای حد و مقدار است، این صورت را در حالی که مأخوذت نفس است بهش میگیم جسم تعلیمی. مأخوذتن فی النفس لیس فی الوجود، نه در وجود خارجی. پس به این اصطلاح اول جسم تعلیمی وجود خارجی ندارد، جسم تعلیمی فقط در ذهن وجود خواهد داشت. این یه معنا. او یقصد به مقدار ما ذو اتصال، یا منظور از جسم تعلیمی عبارت است از یه نوع مقداری که دارای اتصال است، یعنی کمیت متصل. منتها نه هر کمیت متصلی، کمیت متصلی که این صفات رو داشته باشد، این صفاتی که گفتیم برای جسم که باید امکان فرض خطوط متقاطع درش باشه، این صفت درش باشه. مقدار ما یه نوع مقداری که از قسم متصل است نه منفصل، و این صفتی که گفتیم دارد، یعنی فرض امکان فرض ابعاد سگانه. من حیث له اتصال محدود مقدر، این مقدار را ما وقتی از این جهت در نظر میگیریم که اتصالی دارد دارای حد و مقدار مشخص، این را بهش میگیم جسم تعلیمی. به خاطر اینکه اگر ما این مقدار و محدودیتش را در نظر نگیریم، این کمیت بهش گفته نمیشه. وقتی کمیت بهش گفته نشه، بعد جسم تعلیمی هم به عنوان یک قسمی از اقسام کمیت بهش اطلاق نمیشه. کمیت وقتی به یک شیء اطلاق میشه که حد و مقدار داشته باشه، از اون مقدار مشخص داشته باشه. مفهوم طول به طور کلی این کمیت نیست. سطح یک متری، دو متری، یک کیلومتری، این کمیته. این از عنوان یک عرض مطرح میشه، این چیزی که مقدار مشخصی داشته باشه. طول مطلقا میشه یک مفهومی به عنوان این مفهوم فلسفی که امتداد یا نهایت الجسم و نهایت سطح در نظر گرفت. اما کمیت وقتی بهش میگیم که بشه اندازه گیری کرد، بگیم طولش این قدر است. اگر حیثیت مقدریت و محدودیت را در نظر بگیریم که یک جسم تعلیمی گفته میشه، حجم وقتی میگیم یه چیزی که یک مقدار معینی داشته باشه. حالا اینو که این معنی این مقدار را که میگیم، کان فی نفس، یعنی این مقدار را در ذهن ما در نظر بگیریم، او فی مادته، یا در خارج بشه. برخلاف معنای اول که فقط باید در ذهن وجود داشته باشه، این معنا به هر دو اطلاق میشه. هم جسم تعلیمی در خارج وجود خواهد داشت به این معنا، و هم در ذهن. برای اینکه در خارج اشیاء دارای حجم مشخص و معینی هستند، پس میشه بگن که جسم تعلیمی به این معنا در خارج وجود دارد. در چه غلطه فل جسم تعلیمی که انهو آرزون فی ذاتهی لآزل جسم الذی بینا. این رابطه بین جسم تعلیمی با جسم طبیعی، جسم طبیعی به اون معنایی که گفتیم نسبت به جسم تعلیمی به این معنا عارض و معروض هست. جسم تعلیمی عارض هست و اونم معروض، و طبعا از عوارض ذاتیش هم هست. این جسم، رابطه جسم تعلیمی با سطح چیه؟ سطح نهایت جسم تعلیمی، ول سطح نهایت و نهایتی. و سنوض خلقول یا نوض خلقول فی ما بعد و فیها. در این باره باز هم توضیح خواهیم داد. در باب اعراض اونجا که صحبت از کمیت میشه، در اونجا باز در این باره توضیح خواهیم داد. همانی که جلوتر هم در قاطع اوریاس اونجا در این باره ها صحبت کرد. و من برو فی انل اتصاله کیفه یکون لها و کیفه یکون للجسم طبیعی. عرض کردم که یکی از بحث هایی در اینجا مطرح میشه رابطه اتصال است با جسم طبیعی و جسم تعلیمی، که آیا اتصال به چه معنا در مورد جسم طبیعی به کار میده و به چه معنا در باره جسم تعلیمی به کار میده. گرچه اینا مفصلا باید جداگانه بحث بکنند، ولی چون تو همین بحث واجد اتصال صحبت خواهد شد، دو سه معنای معروفش را بر نیست اشاره بکنیم. گاهی اتصال گفته میشه معنایی که تابال در اینجا گفتیم در مورد صورت جسمیه، گفتیم اتصال جوهری. این اتصال همون چیزیست که بر صورت جسمیه منطبق میشه و جوهر هم هست. گفته میشه اتصال اما جوهر هم منظور این امتداد جوهری، جوهری که دارای امتداد باشد، حیثیت امتداد داشتن این جوهر، این به یک معنا. این معنی عرفی نیست، ما در عرف اتصال به این معنا به کار نمی‌بریم، ولی گاهی در فلسفه اتصال اینجوری به کار می‌برن. وقتی می‌خوان چه صورت جسمیه را تعریف کنن، میگن اتصال جوهری است، جوهر اون هو الاتصال. گاهی اتصال بین دو شیء در نظر گرفته میشه، گفته میشه این شیء به اون شیء متصل است. در اینجا دو شیء است و کثرت اونها هم ملحوظ مشخص و یک نقطه بین اینها هست یا به یک سطحی بین اینها هست که در اون سطح این دو تا با هم اتصال پیدا کردن. این اتصال به این معنی دیگری اتصال شیء به شیء این هست، بدون حرف رفع استعمال نمیشه، بگیم این جسم متصل به آن جسم است. این خط مثلا در دو زاویه در نقطه تقاطعشون میگیم خط الف در این نقطه متصل شده است به خط با، با خط با اتصال پیدا کرده. این هم یه جور معناست، این بین شیئین است، دو شیء باید تشخص بشه بشن از هم دیگه، جدا باشن، امتیاز بشه بشن در یه نقطه یا در یه خطی یا در سطحی با هم ارتباط بگیرن بشن. گاهی هم اتصال گفته میشه به خود خط یا به خود سطح یا به خود حجم، یعنی امتداد در مورد کمیت بکار. به این معنا اتصال اصل کمیت است، یعنی کمیت جنس متصل میشه، تقسیم میشه به دو قسم، کم متصل و کم منفصل. اتصال و انفصال دو تا فعل هستن که به جنس کم اضافه میشن. با اضافه شدن اتصال به کمیت یا انفصال به کمیت، نوعی از کمیت تحصل پیدا میکنن. وقتی گفته میشه اتصال به معنای تسلی، یعنی این معنا، یعنی اونی که کمیت متصل را از کمیت منفصل جدا میکنه. خب تا اینجا که مربوط به جسم طبیعی بود و تعلیمی بود و رابطه که با جسم طبیعی داره، حالا از اینجا شیخ میخواد این مسئله دیگری را شروع کنه. این مسئله در حقیقت مقدمه ایست برای اثبات وجود هیولان یا به تعبیر دیگه مرکب بودن جسم از هیولا و صورت. تا به حال ما درباره جسم صحبت کردیم و تعریفش رو و تحقیقی درباره این تعریف رو ضمناً به جسم تعلیمی هم اشاره کرد. حالا میخواد شیخ بپردازه به اثبات این که اجسام خارجی مرکب هستن از هیولا و صورت، یعنی هیولا دارن. این که صورت اتصالی جوهری دارن که اینا همه قبول دارن، جای انکاری نیست. یعنی میخواد حرف افلاطون را رد کنه که ایشون منکر هیولا هست، افلاطون و افلاطونی گین و اشراقی گین و رواقی علاما نقل انها، و در مقابل حرف ارسطوییان را به کرسیده میشونه که جسم مرکب از هیولا و صوره. برای این مطلب دو تا برهان اقامه میشه، یکی برهان وصل و فصله و یکی برهان قواته. برهان وصل و فصلی مقدمه اینجوری شیخ اول این مقدمه را اثبات میکنه، بیان میکنه، بعد و ذکر این مقدمه و تبیین این برهان وصف و فصل را ذکر میکنه برای اثبات وجود هیولا. پس این مطلبی که اینجا گفته میشه از یک طرف از اعراض ذاتیه جسم است، خودش میتونه بحث مستقل میتلقی بشه که جسم این خصوصیت را داره که انفصام پذیر است، ولی عمده توجه برای این است، این مطلب در اینجا آوردن برای این است که مقدمی بشه برای اون برهان وصل و فصلی که بعدا ذکر کنه. و اما این مطلب در بین صاحب نظران و کسانی که از روزگاران پیشین فیلسوف خامیده می شدن درباره حضرت اجسام اختلاف نظرهایی بود. اختلاف عمده در این بوده که آیا این اجسام خارجی دارای اجزای بالفعلی هستند یا اینکه وجود یک پارچه‌ای دارند و بالفعل دارای اجزا نیستند. کسانی قائل شدند به اینکه این موجوداتی که ما می‌بینیم خیال می‌کنیم یک پارچه هستند، این خطای در حس. اینا در واقع مرکب از اجزایی هستند که کنار هم چیده شدن. و اگر ما با دقت میتونیم اینا رو ببینیم، میفهمیدیم که اینا یک واحد نیستن. یه سطح کاغذ که ما خیال میکنیم یک واحد است، یک جسمی است متصل یک پارچه، اینجوری نیست. در واقع اینا ذرات ریزی هم کنار هم چیده شدن، هر کدومشون یه واحد جسم هم جسم اونا هستن. مجموعش که ما میگیم جسم واحد، این مسامحتا میگیم، ولی این یه جسم نیست. تقریبا شبیه اونچه امروز درباره مولکول ها و اتم ها قائل هستن. نظریه مولکولی و اتمی این تقریبا چیزی نظیر این را حکمای پیشین قائل شده بودن. یه ادهی شد خود این کسانی که معتقدند که این اجسامی که ما می‌بینیم برخلاف اون چه حس ما درک می‌کنه دارای اجزایی هم، اقوال مختلفی دارن. یک قول که بعدها متکلمین اسلامی هم بعضی هاشون بعضی از معتزله قائل شدن اینه که این ذرات جسم که جسم حقیقی هستن اونها اصلا حجم ندارن، بلکه هیچ امتدادی ندارن. این همون جزء لایتجزایی است که عقلا و خارجا لایتجزا قابل تجزیه نیست. نه تنها در خارج قابل تجزیه نیست، بلکه عقلا هم جزء ندارد. این قول معروف شده به قول به جوهر فرد. جوهر فرد یعنی قول به ذراتی که هیچ بعدی ندارد، عقلا هم قابل تجزیه نیست. میگن مجموع اینها اون وقت جسم رو تشکیل میده. قول به جوهر فرد را بعضی از متکلمین اسلامی هم بعدها قائل شد، ولی اکثر حکمایی که اعتنایی به اقوالشون هست مثل دین اقلاطیس و اینا همون دموکریتوس، اینا قائل هستن به این که نه، اجسامی که ما میبینیم اینا تشکیل شدن از یه ذراتی که اون ذرات ولو در خارج قابل تجزیه نیستن، ما وسیله‌ای برای شکستن اونها نداریم، نشکنن. میگن اتم هم اصلش کنن یه همین نشکن هست، هر شرط نفیه یعنی ناشکن. درسته که در خارج شکستنی نیست، خورد نمیشه، تجزیه نمیشه، ولی امتداد دارد، بعد دارد، حجم دارد. قوه واهمه ما و اینطور عقل ما میتونه برای اونها اجزایی در نظر بگیره. پس قابل تجزیه ذهنی و وهمی هستن، اما قابل تجزیه خارجی نیست. صاحبان اینها هم این قول هم باز دارای اقوال مختلفی هستن. بعضی ها معتقدن که این اجزای صغاری که نشکن هستن اینها همه یک رنگ و یک جور هستن و اختلاف اجسام به واسطه اختلافی است در کیفیت تنظیم اینها پیش میاد. این قول خیلی شبیه به همین قول است که همین نظریه فیزیکی امروزه که اختلاف اتم ها به اختلاف تعداد الکترون ها و پروتون ها هست و الا جنس الکترون در همه جا یکی. اگر ما بتونیم تعداد الکترون ها رو کم و زیاد بکنیم، میتونیم یکی عنصری رو تبدیل به عنصر دیگری بکنیم. یعنی اختلاف عناصر اختلاف کمی است، نه اختلاف کیفی یا اختلاف نوعی. این ذرات همه یک نوع هستن. کیفیت چینش اینها و نظم اینها در کنار هم باعث میشه که با هم تفاوت پیدا بکنه. امروزی ها میگن اختلاف اتم ها واسه تعداد الکترون هاشون هست. اون معروف مولکول اختلاف مولکول ها بله چیزهایی که اتم های واحدی دارن باز مولکول هاشون باز کیفیت تنظیمش فرق میکنه. حتی چند تا ماده شیمیایی که از نظر اجزای اتمی یکی هستن شماره اتم هاشون یکی هست ولی خواص مختلف دارن و آثار مختلف دارن و این واسطه کیفیت چینش مولکولیشون هست. این هم یه نوع اختلاف. برها سابقا یه همچون پیش فرضیه هایی بوده که اجسام از ذرات ریزی تشکیل شده که اینا ماهیتا یکی هستن، هیچ تفاوتی با هم ندارن. اختلافی که باعث میشه که ماء بشه، که هوا بشه، که آتش بشه، که خاک بشه، به عناصر دیگری که البته اون وقتا همین چهار تا عنصر معروف، این اختلافات در اثر کمیت این اتم ها و کیفیت تنظیم و چینش اینا ها. این یک قول بود. بعد دیگه می گفتن ماهیتا یکی هستن اما شکلاشون فرق داره. بعضی ها کروی هستن، بعضی ها بیجی هستن، بعضی ها مکعب هستن، ماهیتا یکی هستن، اختلافشون واسه اختلاف اشکاله. بعضی ها می گفتن که نه، هم اختلاف نوعی دارن و هم اختلاف شکلی دارن. اقوال مختلفی دارن. شیخ در طبیعیات شفا در باره عجیز و ولایت شرزاتی بحثی کرده به همه این اقوال اشاره کرد و در اونجا مطالبی برای رد جزء ولایت شرزات به انواع که فرض میشه، انواع فروضی که داره در اونجا مفصل شیخ داست. ولی بحث های اونجا آهنگ بحث های طبیعی داره، یعنی با استدلالاتی نفی کرده اینها را که متناسب با بحث های طبیعی از قبیل حرکت، از قبیل تخلصل و تکاسف، از قبیل خلع و نفی خلع، به از این مقدمات استفاده کرده برای ابطال جزئیات جزا به صور مختلف. عمده هم تکیه به خلع هست. وقتی شما این اجسام مختلف رو در کنار هم میشه، مثلا یک کروی باشه، چند تا ظرف کره که در کنار هم قرار بگیرن، حتما بینش خلعی باید فرض بکنیم، چون کره به هم دو تا کره در یه نقطه با هم تلاقی میکنن، پیش از یه نقطه محال دو تا کره با هم تلاقی میکنن. حالا هزار تا کره شما در هم بذارید، همه اینا در یه نقطه با هم تلاقی میکنن، وسط اینها خلع خواهی باقی خواهد مون. و چون ما ثابت کردیم در فلسفه تجربه خودش که خلع محال است، پس بنابراین این قول باطله. یکی از ادله مهم برای اثبات جزئیات شرزایی این اقوال، این جزئیات شرزایی که یعنی تجزیه خارجی ندارد اما تجزیه عقلی دارد، تکیه روی نفی خلع است. بعضاً این بحث ها در اونجا گذاشت. اینجا می فرماید ما متناسب با سبک مرحط و باعث فلسفه اولا و متافیزیک در اینجا میخوام یه بیانی برای ابطال این قول بکنیم که هم محکمتر باشه و هم احتیاجی به مقدمات طبیعی نداشته باشه. بیانی در اینجا ایشون ذکر میفرمایند، جامع باشه، شامل همه این اقوال دو ولایت جزا حتی قائم به جوهر سرد هم میشه. میفرماید این اجزاء ریزی که شما برای اجسام فرض میکنید، یا اینکه اینا حجم دارن یا نه، امتدادی بعدی برای اینا فرض میکنید یا نه. اگر بگید امتداد و بعد و حجم ندارن، میشن مثل نقطه، کاملا حکم نقطه را خواهند داشت، چون نقطه خاصیتش همینه که امتداد نداره. بنابراین هیچ وقت از اجتماع این ذرات جسمی پدید نخواهد آمد، کما اینکه از اجتماع نقطه ایش و خطی یا خطی به وجود نخواهد. این قول به این وسیله خیلی راحت ابطال میشه قوای جوهر فرد. و هم اگر بگید نه، بود داره، که امثال دموکریتوس و دیگران قائل هستن به این که بود دارد اجزای سوار، اگر دارای اشکال مختلف باشن اون باز ضبطش نفیش و ابطالش آسان تره، چون بعد لازمش اینه که این اشکال مختلف در کنار جهان که قرار میگیرن مثلا اگه بحثشون کره باشه خلق وجود داره، این خیلی آسونه. در اونجا اونا گفتیم، اینجا ما به اون دلیل کاری نداریم، ما فرض رو به این میگذاریم که همه یک شکل رو فرض کنن که یک نوع باشن، هیچ اختلاف نوعی و شکلی نداشتن، اینه که جواب دادن به ابطالش مشکل داره. این قول را ما وقتی ابطال بکنیم اون قول دیگه هم باطل میشه و با این بحث اینجا هم متناسب تره. حالا اگر تلازم هم بین این قول و بعض قول ها نباشه ولی با بحث اینجا متناسب تره و اونی که ما در صدر شدیم که اینجا اثبات کنیم با ابطال این قول حل میشه. اگر فرض کنیم که این ذرات همه یک نوع و یک شکل هستن، خب میگیم چطور شد که دو تا ذره ای که به هم چسبیدن و میگید قابل انفکاک نیستن، چون توهم هم که میگید قابل انفکاک هستن، ذهن میتونه تحقیق کنه از هم، اما در خارج را از هم جدا شدنی نیستن، محال از هم جدا بشن، ولی ذهن ما میتونه دو جور داشتن نظر بگیره، جزئی که طرف راست و جزئی که طرف چپ هست، ذهن میتونه تحقیق کنه از هم، اما در خارج را از هم جدا شدنی نیستن، محال از هم جدا بشن، ولی ذهن ما میتونه دو جور داشتن نظر بگیره، جزئی که طرف راست و جزئی که طرف چپ هست، ولی اینا از هم تفکیک ناپذیرن، به خلاف اجسام خارجی که مثلا محبت قند رو میتونیم به کوزینش به صورت پود داریم یه ایتان ذرات ریزی بشه یا آجو رو بشکنیمش چندی بشکنیم، اینها جسمن و قابل تجزیه هستن، اجزایشون قابل افتراق هست، اما اون ذرات ریز اونها هم جز دارن اما قابل تفکیک نیستن. سوال میکنیم چی موجب این شده که اون دو جزئی که در اون اجسام مشکن ریز هست اونها از هم جدا نمیشن، اما در اجسام درشت اجسام کلان اجزایشون از هم دیگه اینا جدا میشن، همان جسم هم. این جسم اونم جسم، اگه میگفتن جسمی بود ندارد که اون قول اول فرض اول بدونه ابطالش کرد، فرض دوم اینه که اونها مثل هم اینا هستن تا ریزتر هم. یعنی تعریف جسم بر اونها صادق جوهر از او عبادن کلازه هست، این از شما هم اینطور هم جوهر از او عبادن کلازه هست، منطور اینا دشکن هم اونها نشکن. سؤال ما اینه که چی موجب این شده که اینا قابل تجزیه باشن ولی اونا قابل تجزیه نباشن، منشأش چی؟ منشأش از چند حالت خارجی، یا میگید طبیعت جسمی یه اقتضا کرده این اختلاف را که یه جا اجزایش قابل تجزیه باشن یه جا نباشن، این که خیلی حرف پوچیز، طبیعت واحده رو میتونه اقتضای دو سه تا متخالف داشته باشه، خود طبیعت جسمی یه جا اقتضا کنه که اجزایش به هم چسبیده باشن، همین طبیعت جسمی به ما این که طبیعت جسمی اقتضا کنه که نه قابل انفصال باشن، این حرف خیلی پوچیز. پس به طبیعت جسمی دیگه نمیشه این اختلاف رو نسبت داد، یا اگر بگید اتصال که در اونجا هست اون اقتضای طبیعت جسمی هست، خب پس قلب جسمی باشه همه اجزایش باید به هم چسبیده باشه، یعنی کل عالم باید یه جسم واحدی باشه، هیچ فاصله بین اونها وجود نداشته، اونم که باطل بدیهی و دوتا هست، پس این احتمال که خود طبیعت جسمیه اقتضای این اختلاف باشد، اختلاف بین چی و چی؟ اختلاف بین دو جزئی که در اجزاء صغار فرض میشه با دو قسمی که در اجزاء کبار فرض میشه، اینا با هم اختلاف دارن، اینجا قابل تجزیه و انفکاک خارجی هست اما اونجا قابل انفکاک خارجی نیست، منشأ این خود طبیعت جسمیه هست، این که حرف بود. اگر بگید نه خود طبیعت جسمی منشأ این بود، چیزی خارج از طبیعت جسم، میگیم اون چیزی که خارج از طبیعت جسمه یک وقت هست که زمینه میشه به جسم و به عنوان یک امر ذاتی برای یک ماهیت جدیدی در میاد، مثل یک صورت نوعیه دیگری اضافه بشه به جسم، صورت ناریه که مثلا اضافه بشه به جسم، صورت عنصری یه طبیعت قدیم که صورت عنصری یک صورتی است که میاد روی صورت جسمانی و به زمینه شدن با صورت جسمانی یک نوعی را تشکیل میده. این صورت ناری خارج از طبیعت جسمیه هست ولی خارج از طبیعت نوعیه نار نیست، چیزیست جز اون نوع ولی جز طبیعت جسمیه نیست. بنابراین اون اجزایی که به هم چسبیدن به شغل هم انتقاط نمی کنن، پیدا نمی کنن، اینها یک طبیعت خاصی دارن، یک صورت خاص نوعی اومده روشون که اون منشأ به هم چسبیدن میشون. اما این اجسام که از هم جدا میپذیرن، اینا یا اون صورت رو ندارن یا یک صورت دیگه اومده روشون که اون منشأ این شده که بعد اجزای کبارشون از هم دیگه جدا بشن. پس منشأ این اختلاف که یه جا ذرات به هم چسبیدن و قابل انتقاد خارجی نیستن و یه جا قابل انتقاد هستن، منشأ صور نوعیه ایست که به اینا اضافه میشه و جزء ماهیت اینا. یا نه اگه جزء ماهیت هم نباشه مقدم وجودشه، مثل رابطه عرض با موضوع یا رابطه ماده با صورت حال و محل، جزء ماهیت شیء نیست ولی بدون این وجود پیدا نمی کنه. محل جزء ماهیت عرض نیست اما عرض بدون محل وجود خارجی پیدا نمی کنه. به هر حال چیزی که مقدم این هست، یا مقدم الماهیه یا مقدم الوجود، یا اینجور فرض می کنی و یا می گید نه حتی جزء ماهیت شم نیست، یک امری کاملا خارج از ماهیت شیء، یک امر عرضی صرف است که منشأ این اختلاف شده. اگر بگید که امر عرضی است، خب معناش اینه که اگر این امر عرضی نبود قابل قسمت بود. اون ذرات ریزی که میگید از هم تفکیک نمیپذیرند در خارج، یک عارضی عارضشون شده، البته این عارض همیشه هست ولی این موجب این میشه که اصلا جدا نشن. این عارض مقدم وجودشون نیست، مقدم ماهیتشون هم نیست، ولی یه امر عارضی که همیشه هست. معناش اینه که پس لولا هذل عارض جسم به ما انهو جسمون قابل انقسام بود، لعرضن غیر قابل انقسام شده از در خارج. ما همین رو میخوان بگیم، میخوان بگیم جسم به ما انهو جسم انقسام پذیر است. اگر یک جایی میبینیم جسم یا یک جایی یا همه جایی، البته همه جایی که نداریم، میبینیم اجسام خارج اجسام تیبار اینا قابل تقسیم هستن. پس اون جاهایی که شما میبینید که اینا قابل تقسیم نیستن، این لعرضن هست. این با ادعای ما منافات شده می سازد با این که جسم به معنه و جسمان قابل انقسام باشد. اگر بگید که این انقسام ناپذیری در اون ذرات ریز به واسطه طبیعت خاص است که اونها دارن، اون طبیعت غیر از طبیعت جسمیه هست، بگید صورت نوعیه خاصی یا یکی از مقدمات وجودی این شیء است که منشأ اتصال و انفکاک ناپذیری شده، باز معناش این است که سور جس به ما انه جس اقتضای این عدم انفکاک را ندارند، چون این طبیعت خاص عارض شده باعث این شده که انفکاک نپذیره. ما خودمون اصلا به همین چیزای قائل هستیم، ما در مورد افلاک، ما که میگم یعنی منظور از زبان شیخ هست، ما در مورد اخلاق قائم به این که اینها جسم هست، صورت دارن، هیولا دارن، همه این حرف ها هست، ولی ابدا قابل تجزیه نیست، در خارج محال از تجزیه میشن. خرق و الکیان در اخلاق را خلاصه محال میدونن. محال است که از هم جدا بشن، یا اگر دو چیزی که جدا هست به هم بچسبه یکی بشه. دو تا فلک محاله به هم بچسبن یکی بشن، یه فلک هم محاله که بینش تجزیه حاصل بشه دو تا بشه. اما این معناش این نیست که جسم اقتضای اتصال را دارد و قابل انقسام خارجی نیست. این که طبیعت فلک نفی میکند انقسام را، خرق و التیام را، به خاطر طبیعت خاصی است که آمده روی طبیعت جسمیه، نه به خاطر جسمیتش هست. اگر این طبیعت نبود و فقط جسمیت بود، جسمیت عبایی از انقسام پذیری نداشت. علاوه بر این که لازمه این حرف اینه که شما در بین اجسام قائل به انواعی باشید و بگید یه طبیعتی هست که اقتضاش انفکاک هست، یه طبیعتی هست که اقتضاش عدم انفکاک هست و اینو قبول ندارید. این ایده یک اشکال جدلی است. بنابراین ثابت میشه که جسم به معنه جسم صرف نظر از طبیعتی که آرزش بشه یا آرز دیگری که در او تحقق پیدا بکنند، خود به خود انقسام پذیر است، ابایی از تقسیم خارجی ندارد. ولو این که گاهی ممکنه بعض اجسام به واسطه این که طبیعت خاصی آرز روی اونا میاد، صورت نوعی خاصی میاد، صورت فلکی، یا به واسطه این عوارض خاصی طوری میشن که دیگه از هم جدا نمیشن، ما این یه چیزیست خارج از طبیعت جسمیه. پس ثابت شد که جسم به معنی و جسم انقسام پذیر است. این مقدمه ایست که برای برهان وصل و فصل بخوام ازش استفاده کنیم. زمان خودشون این مسئله مستقل یه میتونه ترکیه بیشه که کل جسم یک بلال انقسام به ذاته، بلال این که به واسطه عروض عرضی یا حلول یک صورت دیگری در اون انقسام پیدا نکنه. سنقول اولا، با این اولا مثل همون اولنهای دیگه ایست که سبزه نمایی بشت، یعنی من رأسون از نوع مصرف جدیدی میخوام بشت. این من تباع الاجسام انسان قسم، طبیعت جسم ابتدای انقسام رو دارن. معلوم سال متعلقین یا بعضی از معاشین دیگه این نقطه ضعیفی را تذکر بدن که شیخ نفرموده من طبیعت الاجسام، گفته من طباع الاجسام. این طباع قامتر هست اون طبیعت الجود گفتن، چون طبیعت گاهی به معنای نوع تام اطلاق میشه، طباع اعم هست. بعد این نکته این من طباع الاجسام یعنی مقتضای ذات جسم این است که قابل قسمت باشد، ان تن قسم یعنی ان یقبل ان قسم. اما این ادعا را همینجور نمیتونیم ما به صرف این که خب میبینیم آقا اجسام در خارج چوبا میبریم تیکه میکنیم سنگ رو میشکنیم، به این نمیشه اکتفا کرد. ولا یکفی فی اثبات ذلک المشاهدات فان لقائل ان یقول، ممکن است کسی بگه که این مواردی که شما میبینید به جسمی تقسیم میشه، این اولم از اولم یکی نبوده، اشیایی بوده در کنار هم، حس شما تعدد اینا رو درک نمیکرد. فإن لقائل من یقول، اشاره است به قائلین به اجزای لاحقی سلطا، ممکن است گویندهی بگه که اجسامی که مورد مشاهده شما قرار میگیرد لیس شیء منها هو جسم واحد صرفا، هیچ کدوم از اینا یک جسم نیست، یه جسم خالص که بگید این یکیست، اینجوری نیست، همه اینا صدها و هزارها جسم هست، بل هی مؤلفتون من اجسام. پس وقتی جداش میکنید از هم، این معناش اینی که یکی شد جدا، و اگر از اول دوتا بود مطمئن نزدیک هم بود، حالا فاصله افتادش. بله جسم یگانه داریم اما اونها محسوس نیستن. ان الاجسام الوحدانیه غیر محسوستن و انها لا یمکنن تنقسم، اون وقتی که جسم حقیقی واحد هستن اونها انقسام پذیر نیستن، به بچه میدنم وجود به هیچ صورتی نمیشه اونا را تقسیمشون کرد. اگه کسی یه همچه ادعایی بکنه ما صرفا نمیتونیم بگیم نه آقا ما مشاهده میکنیم که اجسام تقسیم پذیرن، این جواب این اشکال نمیده. پس جواب این رو چه برداشت بکنیم؟ این باید قول جلو برش از داره ابطال کنیم. وقد تکلمنا علی ابطال هذا بالبیانات طبیعیه، این قول که همون جلو برش از داره، این رو در طبیعیات با بیانات طبیعی با استفاده از بطان خلع و مطالب دیگری اونا رو ابطال کردیم. و خصوصا علی اصحل المذاهب نقدن، چون خود این مذاهب مختلفی دارند، خود جزء لایق جنس ها بعضیاش خیلی زود و آسون میشه نقدش کرد، اون مذهبی که اصحل و نقدن هست اونها رو خیلی راحت در اونجا رد کرد. اون کلونه مذهب و من خالف بینها بالاشکال، کسانی که قائلن که اجزای لایق جزا اینها اختلاف شکل دارن، اینا خیلی آسون میشه رد کرد با اصحاب خلق. اما یه قولی هست که اشکالش مشکل تره، یعنی جواب دادنش رد کردنش مشکل تره. فإن قال قائل غیر از این قولی، غیر از این مذهبی که سهل و نقض بود، یک مذهب دیگری را ارائه بده که به این سهولت نشه جوابش را. بگه چی؟ فإن قال قائل ان طبائعها و ان اشكالها متشاكلتون، هم طبیعتا این اجزا مثل همه، هم شکلشون مثل همه. و فرق کنش شکل هم یه جوری فرق کنه که دید لازمش هم خلع نباشه، مثلا بگه همه رو شکل مکعب، مکعب ها در کنان که خواه میزن دیگه لازمش خلع نیست. این جور قولی را جواب دادنش با آسونی اونا نیست، با ابطال خلع زود ابطالش بکنیم. فهین از این یجب ان یبطل مذهبه و رأیه به ما اقول، ابطال چنین نظری را باید به این بیانی که خواهم گفت رد کرد. اون بیان اینه فنقول این جعل اصغر الاجسام لا قسمت فیه، اگر فرض کنیم که کوچکترین اجزاء جسم قابل قسمت نیست، لا بالقوه و لا بالفعل، نه بالفعل قابل قسمت است یعنی در خارج بتونیم اینو تفکیک کنیم، ولا بالقوه که یعنی در ذهن قابل تفکیک باشن. بالقوه قابل تفکیکن یعنی امکان تفکیک عقلان دارد، ولی فعلا و خارج قابل تفکیک نیست. حتی کان کن نقطه، اگه یه چیزی بخوام بگم که لا بالفعل ولا بالقوه امکان تفکیک نداره، این چیزی مثل نقطه خواهد بود. هم نقطه تو جملتن، به نظرم این جملتن یعنی کلن تماما اینا مثل نقطه میشه. بعد محشین جوری دیگه معنا کردن، گفتن یعنی نقطه در حال اجتماع، یعنی مجموعه هم مثل نقاطی که با هم جمع میشه، ولی کلام در اصغر و رجحان هم یعنی هر دونش، هر دونش مثل این نقطه خواهد شد. جملتن اینجا ظاهرن ایش معنی دیگه نمیشه کرد، چونی که بگیم این تماما کلن به سه نقطه خواهد شد، این هیچ فرق دیگه با نقطه نده. و این نظارک الجسم یکون لا محاله حکم حکم نقطه امتناع تألیف الجسم محسوسه هست، همونطور که از مجموعه این نقطه های جسم تدید نمی ها، حتی خط هم تدید نمی ها، از مجموعه چنین ذرات یعنی جسم به وجود نمی ها. این در صورتی که شما بگید این اجزرات حتی بالقوه هم قابل تجزیه نیستن، ذهنن هم قابل تجزیه نیستن. اما اگر اینجور نگفت و این لم یکن کداله، اگر قائل نشدید این که بالقوه هم قابل تجزیه نیستن، یعنی اگر پذیرفتید که لااقل بالقوه قابل تجزیه هستن، یعنی ذهن میتونه اونا رو تجزیه کنه، بلکان فی ذاتهی به حیث و یمکنو ان یفردن این حقیص کنه ان قسمه، ذاتن طوری بود که میشد یه جزئیش از یه جزئی دیگه جدا کرد ولو حالا خارجن به دل نشدن، ولی ذاتن چنین امکانی درش هست. لکنهو لیسه یفیع الفصل المفرق بین القسمه، اون دو قسمی که ما میتوانیم فرض کنیم براش الذین یمکن فرضهما فرضهما فیه توهما، وقتی گفتیم بالقوه قابل تجزیه هم لااقل باید دو جز توهما درش فرض کنیم. این دو جزئی که فرض میشود برای این توهما لیسه یطیع الفصل المفرق بینهما، این تابع نیست، نمیپذیرد جدایی که بین این دوتا، بین این دو قسم جدایی واقع شود. فاصله ای که بین این دوتا بیفته چنین فاصله ای را نمیپذیرد. عقلا قابل تجزیه هست اما در خارج منقاد چنین فاصله ای نیست، زیر بار چنین فاصله ای نیست. خب یه فرق، یعنی این که این اجزایی هستن امتداد دار ولی در خارج قابل تجزیه نیست. سلام، این بحث بعدی مبتنی بر اینه که شما قائل شدید به این که اجسامی که دار اینها قابل تجزیه هستن به ابعادی و اجزایی تا برسه به اجزای ریز، همه جسمن، هم اجسام کبار جسمن و مایه جسمی را دارن، هم اجسام کبار جسمن، دیدن مقابل اون نقطه باید بگیم جسم هست تا از تا جسم ریزیست که از تشکیل اونا جسم کبیر به وجود بیاد، هر دو اینا جسم هست بس در ماهیت جسمی اینا شریف اون تا فرق دارن. یه جا که اون در اجسام ریز باشن طوریه که اجزایشون قابل انتقال نیستن، در اجسام کبار ابعادشون اقسامشون قادر انضباط هستن. این اختلافی که بین این دوتا هست که در ذرات ریز ذراتشون اجزایشون قابل تفکیک نیست اما در اجسام کبیر ابعادشون قابل تفکیک هست، این اختلاف منشأ چیه؟ تمرون لا یخلو اما ان یکونه، اینجا ظاهرا یک کلمه کون افتاده، ان یکونه کون حال ما بین القسم و القسم مخالفتن لحال ما بین الجزء و الجزء. اینجا تعبیر به قسم میکنه یه جا، یه جا تعبیر به جزء میکنه تا با هم خلط نشه، یکی را در اجزای ریز به کار میبره یکی را در اجزای بزرگ به کار میبره. میگه شما در یه جا گفتید که اجزا از هم انفکاک ناپذیرند، در یه جا گفتید که قابل انفکاک هستند. این مخالفت حال در دو قسمی که از هم انفکاک نمیپذیرند با اون دو جزئی که از هم انفکاک میپذیرند، این مخالفت منشأ چی است؟ کونو، حالا میان یکونه رو در نظر بگیرید، فکر ساقط بگیرید، کونو حال ما بین القسم و القسم، اون حالتی که بین دو تا قسم هست، این حال مخالف باشد با حال اون حالی که بین الجزء و الجزء هست، بین دو جزء چه مخالفتی دارن؟ در این که الجزئین لا یلتحمان، کتاب را با یک کتاب دیگری، این دو تا جزء هستن از جزء اما اینا لا یلتحمان، به خلاف اون دو جزئی که در ذره صغیره هست، اونم دو تا قسم دارد اما اون دو قسم لا یفترقان، و ان القسمین لا یفترقان، یعنی قسمینی که در ذره های ریز در اجسام صغار فرض کردی اونجا لا یفترقان، اما اجزایی که در اجسام کبار هست اونجا لا یلتحمان، جوش نمی کنن با هم، نمی چستن با هم. این منشأ چیه؟ ان یکونه کون و حال ما بین القسمین مخالفتن لحال ما بین الجزئین، امرن، این امرن خبر یکونه است، اون مخالفتن خبر کون است، کون و حال ما بین القسم و القسم مخالفتن خبر کون مخالف، این امرن خبر یکونو است. این اختلاف منشأش امری است لطبیعت الشیء و جوهره، یا اینجوره که میگید منشه این اختلاف خود ذات جسمیت است، خود طبیعت الجسم و جوهر جسم است که منشه این اختلاف شده. اگه این حرف بزنید این دیگه اصلا رد نمیکنه، متعرضش نمیشه، این که دور از سرد خیلی پوچی و یک طبیعت که اقتضای دو اختلاف نمیکنه. او به سبب من خارج عن طبیعت و جوهر، یا میگید نه طبیعت جسمیه اقتضای این اختلاف را ندارن، یه چیزی غیر از طبیعت جسمیه اقتضا پیدا کرد. و امکان سبب من خارج عن طبیعت و جوهر، اگر گفتید این امر خارجی منشه این اختلاف شده، این امر خارجی هم دو قسم، و اما ان یکون سببا یتقوم به طبیعت و جوهر بالفعل، یه وقتی چیزی خارج از طبیعت جسمیه اما وقتی اضافه میشه به طبیعت جسمیه یک طبیعت نوعیه جدیدی به وجود میاد که این مقرم اون طبیعت است، که صورت رلماده یا مقرم وجودش است، مثل محل برای عرام او سببا لایت قضامو بگید، یا سبب این اختلاف چیزیست که منشأ اقتضای این شیء نیست، یعنی نه مقدم ماهیت چه نه مقدم وجودشه. و این کانا سببا لا یتقدم و بهی و جایز من حیث و طبیعت و جوهر ان یکون بینهما التعام ان افتراق و افتراق ان التعام. پس اگر چیز عربی منشه این حالت شده، پس معناش اینه که لولا هازل آرز خود طبیعت عبایی نداره از این که افتراق پیدا کنن یا التعام پیدا کنن، اول از هم جدا باشه بعد به هم نشسته، یا اول با هم متصل بشه از بعد هم جدا بشه، چون منشأش امر عارضی بود. و تکون ها به طبیعت جسمیه، از طبیعت جسمیه به اعتبار نفسها ها صرف نظر از عروض عارضی قابل انقسام خواهد، و انما لا تنقسم اون جایی که انقسام پیدا نمی کنه به سبب من خارجی، یا امر خارجی منشأ این علت شد. این و هذا القلب یکی نافی ما نحن به سبیله، ما بیش از این نمیخوام بگیم، اونی که میخوایم اثبات بکنیم همینه که بگیم طبیعت جسمیه ارائی از انقسام نداره. و اما امکان ذالک از سبب یتقوم به کل واحد من الاحجام، اما اگر گفتید اون سببی که منشأ اختلاف شده چیزی است که مقدم ماهیت یا مقدم وجود میشه، اما دست تقوم داخلا فی طبیعتی و ماهیته، مثل صورتی که داخل در نوعش نوع است، او تقویمان فی وجودیهی بلکه غیر داخل فی ماهیتیهی مختلفا فیه، یه چیزی که خارج از طبیعتش هست اما مقویم وجودشه، مثل محل نسبت به عرض امریست مخالف با خود این و خارج از طبیعت این، ولی دخالت داره در تقویم وجودیش برای این که در خارج وجود بالفعلی پیدا کند عرض بی محل نمیشه. هر کدوم از اینها باشه، چه مقوم وجودش باشه چه مقوم ماهیتش، دو تا اشکال برش وارد میشه. و یعرض اول ذلک، اول اشکالی که برای این فرض وارد میشه این است که لازم این حد اینه که حاضر اجام مختلفت الجواهر، پس یک جای صورتی میاد منشأ نوعیت خاصی میشه، یه جایی صورت دیگه میاد منشأ نوعیت دیگری میشه، و لازمه اینه که اجسام از صغار و کبارشون از نظر جوهر با هم اختلاف داشته باشن، اختلاف نوعی. و ها اولا لا یقولون به، این قاعده جزء الاجزا قاعده این نیستن، اینا قاعده به این که اجسام صغارشون و کبارشون دارای ماهیت واحد و متشاکلی هستن. اما خب این یک اشکال جدلی است. اشکال اصلی دومی و ثانیه ان طبیعت الجسمیه التي لها، اینجا یه طبیعت جسمیه داریم یه طبیعت نوعیه داریم که بعد از ورود اون صورت نوعیه حاصل میشه. کلام ما در طبیعت جسمیه شد، طبیعت جسمیهی که دارد لا یکون مستحیلا علیها ذلک، از خود اون طبیعت جسمیه انقسام برش محال نیست. این نمای از تهیر و ذالک علیها، یعنی از محال از انقسام بر این طبیعت، منحیف صورت تنبه اوها، به خاطر اون صورتی که این نوعیت جدیدی برای اون میشه از اون جهت قابل انقسام نیست و نحن الان هم نوزالی ما اینا نمیدونیم. ممکن است جسمی معروض ملی برای یک صورت جدیدی بشه که اون صورت موجب این میشه که انقسام را از این نفی بکنه مثل طلاق. و یجوز و ان یقارن این یجوز و از تفسیر داره لارم نوزالی بیاست این مجایده که مقارن شاید با جسمیت چیزی که اون چیز موجب این بشه که جسم قائما نوعا یعنی بیستد به صورت یک نوعی قوام پیدا کند با یک نوعیتی که لا یقدر القسمه ولا الاتصال به غیره. اون نوع موجب این بشه که نه قابل قسمه بشه نه قابل اتصال به غیره. و هذا قولنا فی الفلک ما در فلک اینا همین حرفا میزنیم این صورت فلکی موجب این میشه که جسم فلک نه قابل تقسیم باشه نه قابل اتصال به فلک دیگری. والذی یحتاج الیه هاهنا هو ان تكون طبیعت الجسمیه لا تمنع ذلك به ماهیت طبیعت الجسمیه. اونی که ما کارش داریم اینه که جسم به ما انه جسمون نعفی نمی کند انقسام را.